الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث به مناسبت قوانینی که در نظام جمهوری اسلامی گاهی از مجلس می‌گذرد و این قانون منطبق است با فتوای بعضی از فقها و با فتوای بعضی منطبق نیست، و قاضی بناس حکم کند بر طبق این قانون و یا مجری میخواد این قانون را اجرا کند، چون اگه در قاضی حل بشه در مجری راحت تر است. اشکالی که هست این که این قاضی اگر تقلیدن یا اجتهادن مبناش بر خلاف این قانون باشد چگونه می تواند به او حکم کند؟ و هل هذا الا حکم به غیر ما انزل الله. این اشکال است. ورد کردیم مورد زنده شن همین راجع به قانون مهری که اخیراً از مجلس شورای اسلامی گذشت. ما از این اشکال چند تا جواب دادیم. عمده جواب ما تقیید اون ادله عدم جواز و حکم به غیر ما انزل الله علی التسلیم به وسیله قرینه عقلیه، این عمده جواب. در یک جوابمون عرض کردیم آیه شریفه میگه حکم به غیر ما انزل الله نباید بشود، حکم باید بشود به ما انزل الله. انزل الله عم است از انزل الله عند اون مجتهد یا انزل الله عند خودش. برای تأیید این جواب جمله مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فقیه یزدی قدس سره دارد در ملحقات عروه در کتاب القضا جلد سوم از این ملحقات عروه، چون این ملحقات عروه چند جلد در یک کتاب، صفحه 12 در مسئله نیابت الفقیه فقیهن توکیل الفقیه فقیهن آخر للقضا، اگر مجتهدی مجتهد دیگری را وکیل کرد در قضا. در این مسئله دو بحث مرحوم سید دارد و دیگران، یکی این که این اصلا درسته یا نه، چون یه احتمال اینه این اصلا درست نیست، برای اینکه فقیه دیگر هم فرض اینه خودش میتونه قضاوت کند، توکیل چه وجهی دارد؟ فقیهی را وکیل میکند در قضا. ما معنی توکیل معنی الفقیه الوکیل کل فقیه الموکل، اونی که میخواد بهش بدهد خودش دارد. این یه اشکال است در مسئله، که البته اونایی که قائل به جوازن مثل مرحوم سید و دیگران جواب دادن از این اشکال که نمانه ای نداره. بحث دومی که در این مسئله است اینه که آیا این نائب اگر رأیش با رأی منوب عن اختلاف دارد میتواند به رأی منوب عن حکم کند یا حتما باید به رأی خودش حکم کند. در این بحث من عبارت سید رو میخونم که درش تأیید هست برای اون عرض من، عرض بنده. صفحه 12 عرض کردم، جلد 3 مسئله 5 از مسائل شرایط قاضی، فصل اول فی شرایط القاضی در ملحقات عروه مسئله 5. در اونجا دارد و هل علی النائب حین اذن ان یقضی فی المسائل الخلافیه به مقتضا رأیه او به رأی المستنیب یعنی موکل، یظهر من المسالک تعین الاول ای القضاء برأیه و انه لا یجوز ان یقضی الا برأیه ای برأی المستنیب. سید می‌فرماد و ظاهر و جواز الامرین و کونه تابعا لکیفیت التوکیل فان وکله فی اصل القضاء بان فوز الیه امر فصل الخصومه بین الشخصین علی الوجه الشرعی فیعمل برعیه، اینجا به رعی خودش عمل میکنه. و یکون کما لو کانا ترافعا الیه بلا واسه، که به رأی خودش حکم کرد. و ان وکله فی القضاء بینهما به مقتضا رأیه جاز ایزن، گو باید به رأی من قضاوت کنی، من تو را وکیلت می کنم به رأی من قضاوت کنی، استخدام شدی در قوه قضاییه که به قانونی که از مجلس میگذرد قضاوت کنی، نه به اون چیزی که خودت میخوای و میفهمی عن اجتهادن یا عن تقلیدن. و دعوا انه کیف یجوز للحاکم ان یحکم بمقتضا رأی غیره مع انه خلاف ما انزل الله بمعتقده، این دارد حکم به غیر ما انزل الله میکنه بر حسب عقیده خودش. این دعوا مدفوعتون به ان رأی موکله ایزن حکم الله، این حرف سیده ها، حرف صاحب عروه است، به ان رأی موکله ایزن حکم الله لان دلیل حجیت ظن المجتهد متساوی نسبه الى جمیع المجتهدین، دلیل حجیت همه مجتهدین رو میگیرد. و من هنا ينفتح باب و هو جواز ان يقول للمجتهد الذي ترافع اليه، که دو نفر مترافعین بگن یا قانون استخدام دادگستری بگد، قانون نظام جمهوری اسلامی بگد، ان یقول لا، این که بگوین مترافعین یا قانون استخدام قانون قضاء مملکت، ان یکم بینهما به مقتضا رأی الاعلم من المجتهدین، میتونن بهش بگن رأی اعلم رو بگو، فی جمیع جزئیات مسائل القضاء و امکان خلاف رأی نفسه، ولو خلاف رأی خودش باشد، خودش مجتهده اما بهش میگن آه تو باید رأی اعلم رو بگی، تو باید رأی مشهور رو بگی، تو باید رأیی را بگویی که از قانون مجلس لمصالح المملکه گذشته است، این حرف سیده. ما اگر دنبال مسائل اسلامی بنا بگذاریم بریم و اسلام را انفقاهتن بشناسیم و کر و فر در مسائل را از امام امت بیابیم و از صاحب جواهر و دیگران از بزرگان، بسیاری از مشکلات فکری مذهبی ما حل می شود، جامعه هم مشکلاتش حل می شود. شما می خواهید یک فقه غنی را به دنیا معرفی کنید، شعاری هم که نمیشه فقه غنی را به دنیا معرفی کنیم، بگیم آه نخه اینجور باید باشه، این درست نیست، باید بریم مدرک پیدا کنیم، حرف پیدا کنیم. و فقه ما غنی است، لابلای کلمات فقهان، فقهای ما با یک اشاره ده ها مطلب بیان شد. این یک تأیید از عبارت مرحوم سید. اونایی که صاحب قلمند و میتونن چیزی بنویسن، اگر این بحثی که دو سه روز من کردم بنویسن، ولو در سطح روزنامه هم مانعی ندارد، برای اینکه به هر حال تکلیف اون عده‌ای که در این مسائل میخوان بحث علمی کنند نه بحث سلیقه‌ای، بحث واقعی کنند، یه مقدار انبصیرتن باشن، انبصیرت زیادتر، بصیرت که دارن بصیرت زیادتر، و اگرم رد رد کنن من ابایی از رد ندارم، اما به هر حال مطرح بشه اینا در جامعه ما بسیار خوبشون یه مشکلیه. فردا هم انشاءالله ممکن است در مجلس به حول قوه الهی مسئله ارث زن هم تصویب بشه، البته ما امیدواریم، ما با این وضعی که داریم میبینیم امیدواریم این کار بشه. فردا رسیدند و ارث زن را گفتن از همه چیز ارث میبرد، منتها از منقول من العین، از غیر منقول من القیمه. یا آمدن تفصیل قائل شدن، گفتن اونی که زن از زمین ارث نمیبرد اون زنی است که صاحب فرزند نباشد، اما اگر صاحب فرزند باشد میبرد، یا تفصیل‌های دیگه که یه مقداری قانون مدنی که من در این مصاحبه هم عرض کردم که در پیام زن منتشر شده که قانون مدنی درسته، اما باید بهش تخصیص زد، باید بهش تقیید زد، اطلاقاتش رو تقیید زد، ادله محکومش حاکم براش آورد، انشاءالله خدمتی بشه. مؤید دیگر، اختلاف است بین فقها که آیا با اختلاف دو مجتهد در اعلمیت و غیر اعلمیت واجب است رجوع به اعلم در قضا، کما اینکه در باب فتوا گفته می شود واجب است، یا در قضا تخییر است. دو تا مجتهدن تو شهر، یکی اعلم از دیگری، آیا مترافعین مخیرن به رجوع الی ایهما یا نه مترافعین باید رجوع کنند به اعلم؟ دو قول در مسئله است. یک قول این است که تعین الرجوع الی الاعلم، یک قول این است که نه، به هر کدام میتونن رجوع کنن. مقتضای اطلاق قائلین به جواز رجوع به هر یک اینه که اگر این دو نفر میدانن فتوای غیر اعلم خلاف فتوای اعلم است، و از نظر مبنا هم تقلید اعلم را واجب میدانن، یجوز و راهم الرجوع به این غیر اعلم، با اینکه میدونن این غیر اعلم داره حکم میکند برخلاف اعلم در این مسئله. فرض اینه اینا فتوای اعلم و حجت میدونن، فتوا غیر اعلم و حجت نمیدونن. این مقتضا اطلاق عبارات اصحابه. اذا اختلف المجتهدین القاضیین بالعالمیت والعالمیه ففی جواز رجوع المترافعین الى کل منهما او تعین الرجوع الى العالم خلافون، فذهب بعضون الى التخییر و بعضون الى تعین الاعلمیه، و لازم من ذهب الى التخییر لازم اطلاق قوله التخییر ولو مع علم المترافعین بان رأیه مخالف لرأی الاعلم و مع اعتقادهما تقلیدن او اجتهادن علا النفس والعالم واجبون. اینجا رو چی میگید؟ این دوتا چجور رجوع میکنن؟ اطلاق این عبارت این رو میگیرد. و ظاهرن هم همین است، حق در اون مسئله هم تخییر مطلق است، در اونجا حق تخییر مطلق است، قضاءً لإطلاق أدلهی که میگد مجتهد میتواند قضاوت کند. فانظروا إلى رجل منكم عرف حلالنا و حرامنا و نظر في أحاديثنا و روا چنین و چنان، یا إلى رجل كثير القدم في أمرنا محب فينا و كثير القدم في أمرنا. ظاهر إطلاقش اینه، به هر دو میتونن رجوع کنن، چه یکی اعلم چه غیر اعلم، چه علم داشته باشیم به تخالف چه علم نداشته باشیم. استدلالی که شده برای ترجیح اعلم به مقبوله ابن حنزله استدلال شده، که در مقبوله ابن حنزله وقتی راوی سوال می کند از اختلاف دو قاضی و اینکه منشأ اختلاف این دو قاضی اختلاف در حدیث است، یا اختلاف در متن حدیث یا اختلاف در فهم حدیث، هر دو را سوال شامل می شود و مقبوله هر دو را می گیرد. اونجا امام ترجیح داده به افقه، این استدلال آقایونه و فیه ما لا یخفا، که در اونجا ترجیح به افقه نیست، ترجیح به افقه است و اوره است و اصدق، و احتمال داره جهات ثلاثه مرجح باشد، اورهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث، قلت فانهما عدلان مرزیان، که اونم بعد ذیلش میفهموند. این احتمال درست سه امر یا چهار امری که در مقبوله آمده، مقبوله را مراجعه کنید، احتمال داره همه اونا یه مرجح باشد، نه علمیت یک مرجح باشد. و باز خود همین که در تعارض قاضیین ترجیح در مقبول آمده، اون روز عرض کردم اینم مؤید سومه که باب قضا باب این حرفا نی، قاضی ها اگر تعارض کرد فهمشون تعارضا تساقط و اصل در دو حجت تعارض است و تساقط، رجوع کننده یه قاضی دیگری. این که امام میبینیم باب ترجیح را مطرح کرده است، معلوم میشه باب قضا با بقیه ابواب فرق داره. ازا تعارضا تساقطا نیست، در حال حرف قاضی باید به زمین نیاد، حرف قاضی نباید به زمین بخورد. ازا تعارضا تساقطا نیست. این نتیجه عرض این چند روز ما و بنده عقیدم اینه که نه، قاضی باید حکم کند. میتونه به اونجایی که میتونه به رأی خودش، مخیر است بین رأی و غیر، اونجایی که برش معین کردن مترافعین یا قانون مجلس یا نظام حکومت اسلامی که شما باید اینجوری حکم کنی، این باید حکم کند بر او، ولو خلاف نظر خودش باشد اجتهادن، ولو خلاف نظر مرجع تقلید اعلمی باشد که از او تقلید میکند، فرقی نمی کند، یه جزو براش حکم کند. و مشکل قضایی که من در سخنان نمایندگان محترم مجلس راجع به همین مسئله قانون مهر، اونایشون که سخن علمی گفته بودن، اونایی که حرف زده بودن که خودشون میدونن، اونایی که سخن علمی گفته بودن، من نگاه کردم دیدم اونا حرفشون اینه که خب آخه این چجور حکم کند به غیر ما انزل الله. البته اونا بعد خودشون ذیل کلامشون ناقض صدر کلامشون بود، بین کلمات اون بزرگان هم تهافت بود، ولی در این حال اینا استدلالشون این بود، این استدلالی که معمولا بهش تمسک میشه. این تمام کلام در این مسئله که ما استطرادن وارد شدیم. برگردیم سراغ مسئله ارث. خب میدونید کتاب الارث بر نحو تحریر الوسیله تمام شد، منتها در خاتمه ارث شرایع یه بحثی دارد. این بحث علمی فقهی نیست، یه بحث ریاضیه. منم خیلی از این ریاضیات سر در نمیارم، اما یه مقدار مطالعه کردم، یه مقدارشو خودم فهمیدم، چون من چیزی را تا خودم خوب نفهمم توان بیانشو ندارم. من نمیتونم حفظی و همینجور تحت اللفظی بگم و رد بشم، تا خودم خوب نفهمم نمیتونم. اینجا این خاتمه درباره ارثه که مرحوم شهید میگه که شهید ثانی خوب بود این را در اول بحث ذکرش کنند، نه حالا در آخر بحث. معیار برای تقسیم ارثه، عبارت شرایع اینه، خاتمتون فی حساب الفرائض. این عبارت شرایع، این یه مسئله ریاضیه برای اینکه ارث را چجور تقسیم کنین در موارد مختلفه. شهید ثانی در ذیلش میفرماد، ذیل همین خاتمتون، گفت یه آقای یه کتابی نوشت، یه رساله‌ای به یه آقایی داد که نگاه کند. این میخواست حاشیه بزنه بهش، نوشته بود اعوذ بالله، حاشیه زد اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم، نوشت و بهی نستعین، همینجوری از اول تا آخر بنا زد حاشیه بزن. حالا اینجا هم شهید خود خاتمتون حاشیه داره، شهید ثانی میگه که کان حق و هذه الخاتمه ان یجعل مقدمه لکتاب الفرائض لیحفظ مضمونها و یستعمل فی مسائل الكتاب كما فعل الشهید رحمه الله فی الدروس و اما جعلها فی الاخر كما فعل المصنف و الاکثر فلا يعلم الطالب مضمونها الا ان يفرغ من بحث المسائل بغير قاعده يرجع اليها. تو مسائل ارثا رو میفهمد، اما یه قاعده ای که بتونه قشنگ تقسیم کنه که مثلا کسر نیاره یا کسر رو یه جوری تقسیم کنه، اونا آگاه نیست. فیقل فائدتها، فائدش کم میشد. وقد وقع به سبب ذلک خلل و کثیر فی حساب الفرائض یقف من تأمل کلام جماعت من الفقهاء فی ذلک. این جمله شهید رو من نمیفهمم. شهید میگه خوب بود این حساب فرائض را اول کتاب بیارن، آخر کتاب آوردن فایدش کمه. خیلی خوب، این خوبه. آدم اول کتاب اگه میدونه است توی سهام علی بصیرت زائده بود. اما این که میگه اشتباه واقع شده در تقسیم، یعنی چه اشتباه واقع شده در تقسیم؟ در باب کتاب الارث که کلیاتش مطرح میشود، چه ربطی به این مسئله ریاضی ندارد. چون اینکه تحریر الوسیله تمام شد و در اونجا مسئله ریاضی هم، این خاتمه هم در اونجا نیامده. کلیات ارث ربطی به این مسائل ریاضی و پیاده کردن کلیات در جزئیات ندارد. پس اونجا که معنا نداره فقها اشتباه کرده باشد. اگر ایشون می‌فرماد در پیاده کردن کلیات و در حساب فرائض اشتباه کردن، می‌پرسیم کی اشتباه کردن؟ توی وسط کتاب که بحث کلیات بوده اشتباه کردن، که اصلا بحث نمی‌شده اونجا. آخر کتاب اشتباه کردن، خوب خاتمه رو نگاه می‌کردن تا اشتباه نمی‌کردن. این که ایشون می‌فرماد اشتباه کردن چون این اول نیامد یا آخر آمده، من نمیدونم چجور اشتباه کردن. اگر کسی خاتمه را خونده و بحث خاتمه را مطلع بوده که اشتباه نمی کرده، اگرم مطلع نبوده کاری نداشته سر وسطی کتاب به بحث خاتمه. آخر کتاب کار دارد که آخر کتاب هم یا وقتی میخواد پیاده کنه کلیات را مراجعه میکنه به حساب فرائض، تا میگه شما هم از این به بعد هر وقت بخواید پیاده کنید مراجعه میکنید به حساب فرائض. به هر حال حساب فرائض با کلیات از هم جدا هسته. و کیف کان اینجا بحث در مخارج است. اول فی مخارج الفروز سته میگه تشتمل و علا مقاصد، شرایع میگه تشتمل و علا مقاصد. اول فی مخارج الفروز سته، مخارج فروز ششگانه. در اینجا چند تا مطلب از عبارت شرایع و مسالک در میاد. من یادداشت کردم که خدمتتون عرض کنم، اگه یادداشت اینجا. یک، فروز سته مخارجش پنج تا. فروز فی کتاب الله سته، اما مخارجشون پنج تا. برای اینکه سلسان و سلس یه مخرج بیشتر ندارن، سه. نصف یه مخرج داره، ربع یه مخرج داره، سم یه مخرج، سدسم یه مخرج، سلس و سلسان هم یه مخرج دارن و هوسته. مراد از مخرج اون عددی است که سهم رو میشه از او در آورد صحیحاً. مخرج به اصطلاح آقایون اون عددی است که میتوان سهم را از او در آورد صحیحاً. ظاهرم به اصطلاح ریاضیدان های الان قدر مشترک بین کترها، میگندش قدر مشترک، آیون تعبیر میکنن به مخرج. مثلا نصف یک سهم ارث است برای دختر یا برای شوهر. مخرج نصف چیه؟ نمیان بگن نصف مال دختر، میگن یک دوم. مخرج نصف یک دومه. یا مثلا زوج یک چهارم میبرد، ربع میبرد، مخرجش چیه؟ یک چهارم. این مخرج یعنی عددی که میتوان سهم را از او بیرون آورد بلا کسره، عدد صحیح میتونه ازش بیرون بیاد. یعنی چه؟ از کردن خود چهار مخرج. حالا در نصف، حالا در نصف، در نصف اینجوریه دیگه، همین دیگه، یک دوم. نه من دو رو میگم مخرج، اینا که سره میشه دو مخرجه، من میگم مخرج. خب شرونده باید چی باشد؟ من میگم مخرج عبارت است از عددی که سهم را میشود از او استخراج کرد بلا کسرن. و تعبیر اینه، میگن شهید ثانی میگه در باب نصف نمیگن نصف، میگن یک دوم. من این عبارت مسالک رو براتون بخونم. بله، فی مخارج مقصود الحساب فی هذا الفن شیئان، احدهما تصحیح المسائل و ثانی قسمت ترکه علی الورثه، فاما تصحیح المسائل فله مقدمات اورد بعضها فی الکتاب و ترک بعضها، فمنها بیان و مخارج الفروز سته المقدره فی کتاب الله تعالی، و المراد بالمخرج اقل عدد یخرج منه ذلك الجزء صحیحا. من همینو میخواستم معنا کنم، اگر عبارت ناقص بود گفت من میگم اعف، تو نگو اعف، من میگم اعف تو بگو اعف. اقل عدد یخرج منه ذلك الجزء صحیحا کن نصف مثلا، فانه یخرج صحیحا من اثنین لان نصفهما واحد صحیح. ثلث و ثلثان تا آخر شیشتا پنجتا مخرج دارن. و الغرض من ذلک اخراج الحسد، غرض از این پیدا کردن مخرج بیرون برد آوردن حسه هاست از کمترین عددی که ینقسم علی ارباب الحقوق به غیر کسرن، اون فروز ششته، فروز سته، پنج مخرج داره. این یک فایده. فایده دوم، در این فایده هم مخرج معنا شد، همونجور که شهید فرموده هم فروز سته پنج مخرج داره. فایده دوم این که اگر یک فرض باشد خب یه مخرج دارد، روشن از بعدی نیست. یه دوم از کل ارسم، نصف از ارسما، سهم الارسما نصف است، یه دختر بیشتر از اون نمونده، هم نصف است، یعنی دعوا نداره، مخرجش دو است. یه شوهر بیشتر از اون نمونده، مخرج چهار است، بقیهش هم یرد الی امام مثلا علیه السلام یا الی خودش، نصف است، نصف است، بقیهش هم یرد الی امام یا الی خودش. پس اگر یک عدد، یک جزء مونده که مخرجش همون مخرج خودشه و بحثی هم نداره، اما اگر بیش از یک جزء است و بیش از یک مخرج میطلبد، اگر مخارج متعدد شدن، مخارج متعدده چند صورت دارد؟ ای گفتی چهار صورت. گاهی مخارج متعدده متماثلین است، دو تا سولس بر دارد یا دو تا ربع بر دارد، مخارج متماثلینه. خب در مخارج متماثلین روشن است، یه مخرج گرفته می شود و بعد سهام از اون یک مخرج به وسیله تقسیم کردن بیرون میاد، خارج قسمت میشه سهم. چهار تقسیم بر یک خارج قسمت چقدره؟ یک. یک از چهار تا میشه سهم یکی، یکی دیگه میشه سهم یکی. این روشنه. اگر متماثلین باشن یک مخرج گرفته می شود و سهم از اون یک مخرج استخراج می شود. اگر مختلفین باشن، سه حالت در مختلفین آیون فرض فرمودن اینجا در کتب فقهیشون، یا این است که اینا متداخلینن یا متوافقینن یا متباعنینن، یعنی یا این است که این هر دو عددها، هر دو مخرج و هر دو مخرج ها قابل تقسیم بر یک عددن و یکی دیگری را پر می کند، کمتر را دو سه مرتبه بالا ببریم بزرگتر را پر می کند، یا بزرگتر را به کوچکتر تقسیم کنیم پر می کند. اینه میگن متداخلین. دو مخرج به نحوی است که هر دو قابل تقسیمن بر یک عدد، این یک، و هر یک دیگری را پر می کند. به این معنا اقل را چندین برابر کنیم میرسه به مخرج اکثر، اکثر را پایین بیاریم میرسه به مخرج اقل. اینو میگن متداخلین. مثال از برای متداخلین، هشت و چار، هشت و چار، هشت و چار، سه و شش، هشت و چار اینجوریه، دو تا چار تا هشتا، هشتا را بخوای کمش کنی دو تا چهارتاش بکنی تمام میشد، از بین میره. سه و شیش هم اینجوریه دیگه، سه و لخه شش و دو، سه و شش اینجور نیستن، شش و دو، سه قابل تقسیم نیست، چرا کم لطفی میکنی؟ شش قابل تقسیمه به دو هست، به سه هست، به دو هست، دو هم قابل تقسیمه به دو هست، شش و دو هر دو قابل تقسیمه به دو هستن، دو هم پرش میکنه، ششمونو پر میکنه. نخیه متداخلین، ها؟ اجازه من این عبارت شهید رو بخونم. همه متداخلین هم عرض میکنن دیگه. و این کانا کما ازج تمع از صد سمنو و نس و صد سو و نس، شش و دو دیگه، صد سو نس میشه شش و دو دیگه، یعنی مخرج یک صد میشه شش، مخرج نصف میشه دو، شش تقسیم بر دو میشه دو، شش تقسیم بر دو میشه سه، دو هم تقسیم بر خودش میشه، هم شش تقسیم بر دو است هم دو تقسیم بر خودشه. همینجوری آقا دانشمند دیگه کار میکنن دیگه، درسته، همونه، ایدکم الله، کلیش معلوم شد دیگه، کلی معلوم شده دیگه.
این یک صورت، این میشن متداخلین. و اگر متوافقین و گای متوافقینن، یعنی هر دو قابل تقسیم به یک عدد هستن اما همدیگر را پر نمی کنن، مثل مخرج شش و مخرج چهار، یک ششم و یک چهارم. شش قابل تقسیم به دو است، سه دوتا شش تا. چهار قابل تقسیم به دو است، دو دوتا چهار تا. اما نمی توانی با چهار شش را پر کنی، یه چهار دوتا اضافه داری، یه چهار از شش بخوای تنزل کنی باز دوتا اضافه داری، یک چهارم و یک ششم اینا یک عدد قابل تقسیم دارن اما هیچ کدام همدیگه را پر نمی کنن. اینه بهشون میگن چی؟ متوافقین. متباعنه اینونه که هیچ کدوم از اینا را ندارن، نه عددی هست که این هر دو قابل تقسیم بر او باشن و نه این است که همدیگر را پر می کنن. مثل سه و پنج، سه و پنج، سه و نو. اجازه بفرمایید بعد مباحثه بفرمایید. سه و پنج، سه و پنج اینجوریه، نه عدد قابل تقسیم دارن و نه همدیگر را چی؟ پر می کنن. خب در این سه صورت، در اینجا در این سه صورت، یا این است که سهام مساوی است با ارث برها، ترکه با مقدار ارث ارث برها مساویه، نه کم دارد و نه زیاد، و یا این است که ترکه از مقدار ارث ارث برها کمتر است که مسئله عول پیش میاد، یا اینه که مسئله ترکه از مقدار ارث ها زیادتر است که مسئله چی پیش میاد؟ تعصیب. پس این سه صورت دارد در مخارج مختلفه، سه صورت متصور است. یا این است که سهام ترکه مساویه با سهام و ارث است، ترکه با ارث مساویه، یا ترکه کمتر از ارثه یا ترکه بیش از ارثه. فل کلامو فی مسائل ثلاثه. اما در اونجایی که موافق هستن، ترکه با مقدار ارث با هم دیگه موافقن، اینجا اگر متداخلین باشن مخرج مشترک چیه؟ عدد بزرگتر. اکثر و عددن، اینجوری بگو تا اصطلاح فقهی بشن، اکثر و عددن، این میشه عدد مخرج. اگر متوافقین باشن، در اونجا اگر متوافقین باشن وفق احد، یعنی خارج قسمته، خارج قسمته یکی از این دو را در دیگری، در مخرج دیگری چه میکنیم؟ ضرب میکنیم و اون وقت اون حاصل ضربمون میشه قدر مشترک. حالا مثالش خود مرحوم حساب مسالک دارد، و امکانا متوافقین که ما از شمع السدس و الربع فی مثل زوجتن زوج ربع میبرد و واحد من کلالت الام که سدس میبرد، او زوج و احد الابوین مع ابن زوج ربع میبرد، احد الابوین سدس میبرد، ضربت رفق و احد المخرجین فی جمیع الاخر، شش تقسیم بر دو میشه چی؟ سه. سه را ضرب میکنیم در چی؟ ضرب میکنیم در چهار. چرا الان میاد میشه؟ چرا ففل مثال، حالا همین جوریه، ففل مثال تضرب و ثلاثه فی اربعه، زوجه چقدر میبرد؟ یک چهارم، یعنی مخرجش چقدر بود؟ چهار بود. کلاله ام چقدر می برد؟ یک سوم، یعنی مخرج چه بود؟ سه بود. یک شیشم، درسته، مخرج شیش بود، درسته. شش تقسیم بر دو، خارج قسمت چه؟ سه. سه ضرب در چهار؟ دوازده. چهار تقسیم بر دو، عمرش میشه از سرمه، چهار تقسیم بر دو، خارج قسمت میشه دو، دو ضرب در شیش میشه دوازده. احد این دو مخرج تقسیم می شود بر عدد قابل قسمت، خارج قسمت ضرب در دیگری، مخرج مشترک به دست میاد. اینم در متوافقین مثال میزند، ففی المثال تضرب ثلاثه ی اربعه، چون زوجه بود و واحد من کلالت الام، واحد من کلالت الام شش تقسیم بر دو سه، سه ضربه در چار میشه دوازده، یا دو در شش، چار تقسیم بر دو، دو ضربه در شش، این یکی تقسیم کن در اون دیگری ضرب کن. فهوه اصل المسئله به قول شما آیون، قدر مخرج مشترک، قدر مشترک. ولو اجتمع سمن و سوتس، سمن و سوتس شش داریم و هشت، هشت تقسیم بر دو میشه چند؟ چار، چار ضربه در شیش میشه چند؟ بیستار. مخرج مشترک بین سمن و سوتس بیست و چهاره، یا به عکسش میشود سمن را سوتس را تقسیم بر دو کنیم میشه سه، سه ضربه در هشت میشه بیست و چهار. ولو اجتمع از سمن و سوتس که زوجت و احد الابوین مع ابن فاصل الفریضه، یعنی مخرج مشترک، اربعه و عشرون، لان الثمانیه توافق السته بالنصف، هر دو قابل تقسیم به دو هستن. فیضرب نصف احدهما فی الاخرى و هکذا. اینم اگر هر دو متوافقین، اگر متباینین بودن مثل یک چهارم و یک سوم در مسئله زوجه و ام، زوجه یک چهارم میبرد، ام یک سوم میبرد، یا یک هشتم و دو سوم، هشت و سه در مثل زوجه و بنتین، سورس با نصف، اینا همه متباینینن در مثل زوج و اون، ضربت احد المخرجین فی الاخر، اینم روونه. پس در اولی اکثر و عددن، در آخری حزب اللهی درست، ضربت احد المافل آخر، در متوافقین یکی تقسیم بر اون عدد قابل قسمت، خارج قسمت ضرب در دیگری، این میشه قدر مشترک. این تا وقتی که دو تا باشد. حالا اگر سه بود، یه چهارم داشتیم و یه هشتم داشتیم و یه یک سوم، اونایی که متداخل یا متوافقن حکم همه دارن، بعد حاصل ضربش رو میبرین در چی؟ در اون دیگری. هر کدام را با هم دیگه دو تاش اول حساب میکنیم، اون دو را که حساب کردیم میبریم سراغ اون دیگری و قدر مشترک از اونجا به دست میاد، که اینم باز شهید ثانی متعرض شده در ضمن این تفصیل. این روشن است در اونجایی که کسری نداشته باشیم. و اما اگر کسر داشته باشیم، کسر هم من تعجبم و تعجب نداره برکت و عمر دیگه، کسر هم اینا چی بودن این فقها، کسر هم اگر یه وقت بر یک فریق کسر وارد می شود، یه وقت بر بیش از یک فریق کسر وارد می شود، پنج تا پسرن و چهار تا از شیش تا، پنج تا پسرن چهار تا از شیش تا، چهار تا رو نمیشه به پنج تا تقسیم کرد، منکسر است. یه وقت نه، کسر بر همه وارد می شود، یه پنج تا پسرن، یه پنج تا خواهر، همینا بناسبشون کسر وارد بشه، همونا مثلا بناسبشون کسر وارد بشه. اون وقت در صورت کسر در متعدد شهید صوری را ذکر میکنه، خیلی پیچیده، تا 24 صورت بالا میبرد. شما مسالک رو مطالعه کنید، من مطالعه میکنم تا با کمک هم دیگه انشاءالله روز دوشنبه یه مقدار این مسائل ریاضیش را هم که در ارث لازم است بفهمیم. فردا هم شهادت زین العابدین علی ابن الحسین انشاءالله در مجالس اعضا شرکت میکنید، منزل خود آقایون هم مجلس ذکر مصیبتی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.